Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number Limited Edition smart bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com/awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50. Luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
سلام، من سیاوش صفاریان پور هستم و شما شنونده اپیزود شماره 25 پادکست فلسفه علم هستید، کاری از بنیاد جایزه چراغ. در همین آغاز به نمایندگی از دوستانم در این پادکست آغاز سال 1403 هجری خورشیدی رو به شما تبریک عرض می‌کنم. در این اپیزود دکتر امیرحسن موسوی در گفتگو با دکتر موسی اکرمی به فلسفه ریاضی خواهند پرداخت. اما قبل از اون لازمه که چند نکته رو یادآوری بکنم. اول اینکه نسخه متنی پادکست در وبسایت جایزه چراغ در دسترس شماست. اگر مایل هستید در کنار شنیدن این پادکست نسخه مکتوب اون رو هم بشنوید، دعوت میکنم به وبسایت جایزه چراغ به صفحه پادکست فلسفه علم مراجعه کنید. در صفحه فلسفه علم بخش دونیشن یا حمایت مالی هم قرار گرفته و خیلی خوشحال میشیم اگر احیاناً مایل هستید به پادکست فلسفه علم کمک بکنید، از این طریق برای بقای این پادکست به ما کمک کنید. همچنین در سال جدید تصمیم گرفتیم اسپانسر هم برای پادکست فلسفه علم جذب کنیم. در نتیجه اگر مایل به اسپانسر شدن در این پادکست هستید، میتونید به ما ایمیل بزنید یا از طریق صفحه های مجازی من، پژمان نوروزی و امیرحسن موسوی به ما اطلاع بدید. دعوت میکنم اپیزود شماره 25 پادکست فلسفه علم رو بشنوید.
نظری مجموعه بس بر سر اینه که ما چگونه اعداد رو از کجا بیاریم، اعداد رو از کجا بیاریم و بعد رابطه بین اعداد رو چگونه بتونیم در واقع بنیادی پیدا کنیم برای اینکه حساب رو روش سوار بکنیم.
شما اول اون جهان انتزاعی رو توسعه میدید، بعد ببینید که جهان فیزیکی، جهان مشاهده پذیرتون منطبق بر اون جهان انتزاعی توسعه داده شده است و اون قوانین انتزاعی دارن جهان تجربی شما رو توصیف میکنن.
دمیورگوس یا به اصطلاح سازنده جهان هستی، سانه جهان هستی که خواست بسازه، جهان رو شبیه کره ساخت. کره کاملترین شکل ریاضیاتی است که به هر حال از نظر افلاطون میتونه وجود داشته باشه.
ریاضیات چه ویژگی داره که چنین از جهت تاریخی منسجمه و این اتفاقات پارادایمی که در سایر علوم رخ میده ما در ریاضیات هرگز نمیبینیم که چنین اتفاقی رخ بده؟
فلسفه علم، کاری از بنیاد جایزه چراغ.
خداوند جهان رو به زبان ریاضیات آفرید. این جمله گالیله شاید یکی از مهمترین جملات تاریخ علم مدرن باشه. من امیرحسن موسوی هستم و امروز در خدمتتون هستیم با اپیزود فلسفه ریاضیات به اتفاق سیاوش صفاریانپور و پژمان نوروزی. اپیزود 24 پادکست فلسفه علم رو اختصاص دادیم به موضوع بسیار پر اهمیت و شاید بگیم پر اهمیت ترین علوم از جهت دامنه‌دار بودن و نفوذش در سایر رشته‌ها و معارف بشری که ریاضیات هست. در خدمت استاد گرانقدر دکتر موسی اکرمی هستیم. من معرفی دکتر اکرمی عزیز رو در اپیزود فلسفه کیهانشناسی انجام دادم و شنوندگان عزیزی که احیانا اون اپیزود رو نشنیدن توصیه میکنم که اون اپیزود رو بشنون. برای همین از بحث معرفی عبور میکنیم و میریم سراغ اصل مطلب با این سوال که دکتر اکرمی، این ریاضیات چیه که ما از پزشکی و علوم انسانی و تا فیزیک و کیهانشناسی رد پاش رو میبینیم و اینطور بنیادین به نظر میرسه که در تمام معارف ما حضور داره؟
بله، سلام عرض میکنم. بسیار خوشحال هستم که اپیزود دیگه در خدمتون هستم. فلسفه ریاضیات، خب به هر حال موضوع ما فلسفه ریاضیاته. فلسفه ریاضیات هم که به هر حال طبق اونچه که به هر حال ما در فلسفه تحلیلی تعریف میکنیم عبارت از شاخه از فلسفه که موضوعش ریاضیاته، ریاضیات شناسیه. و اگه بخوام پاسخ داشته باشم برای پرسش شما، خب یه مقدار اجازه بدید من افق رو باز بکنم. ما در فلسفه به اصطلاح مضاف یا فلسفه خاص که موضوع فلسفه‌مون یک به ویژه یک علمی است که یا دانشی است یا معرفتی است که به عنوان معرفت درجه یک تلقی میشه. ریاضیات یا فیزیک یا کیهانشناسی خودشون به خودی خود معرفت درجه یک هستن. فلسفه اینا معرفت درجه دو هست. ما در این معرفت درجه دو درباره این خود معرفت درجه یک که امروز بحثمون ریاضیات هست سخن میگیم. از پنج موضع ما معمولا نگاه میکنیم و درباره ریاضیات سخن میگیم. یکی موضع ما موضع متافیزیکی یا هستی شناختی آنتولوژیکاله. یک موضع ما موضع اپیستمولوژیکال هست، شناخت شناختی. یک موضع متدولوژیکال هست، روش شناختی. و موضع چهارمون موضع سمانتیک هست که معنا شناختی، دلالت شناختی. و موضع پنجمون اکسیولوژیکال هست، ارزش شناختی. ما از این پنج دیدگاه میخوایم نگاه بکنیم به ریاضیات. خب ریاضیات در هر صورت میدونیم که یکی از قدیمی ترین دانش‌های بشریه و در هر حال ما نمونه هایی داریم که در بین النهرین مصریان، چینی ها، هندی ها و به ویژه اون چی که امروزه به هر حال میراث امروزی ما بیشتر از همه به ما رسیده و ما منظور که الان جهان کنونی هست که چه در غرب و چه در شرق، آن چیزی است که معمولا از یونان بیشتر نشأت گرفته. به هر حال بعضی از فیلسوفان یونانی و در رأس همه اونها شاید به یک معنا فیثاغورس، ریاضیدان بزرگیه که برای اولین بار تلاش میکنه که آنچه را که در جهان تجربه در ریاضیات وجود داشته تبدیلش بکنه به یک بحث نظری و ببینه که آیا میتوان استدلالی برای یک بحث نظری پیش آورد یا نه. خب مثلا من مثال بزنم، از مثلث قائم الزاویه شروع بکنیم. مصری ها اولین در واقع تمدنی رو عرضه کردن که بحث خیلی جدی دارن درباره یک مثلثی که اگر که طول ضلعش 3، 4 و 5 باشه یک مثلث قائم الزاویه خواهد.
همون چیزی که مثلث مصری بهش گفته میشه.
بله بله، در واقع این مثلثی است قائم الزاویه که طول ضلعش 3، 4 و 5 یا نسبتی از 3، 4 و 5. اینا به طور تجربی میدونستن که هر گمان مثلثی این گونه رو بسازیم با طول اضلاع 3، 4 و 5، یعنی در واقع ما یک طول 12 داشته باشیم، 12 واحدی، و تقسیمش بکنیم به 3 و 4 و 5، از یک مثلث قائم الزاویه پدید میاد. از
فیثاغورس
نمیدونستن. اینا از این استفاده میکنن برای تقسیم بندی زمیناشون. وقتی که به هر حال در اون طغیان سالانه رود نیل تمام زمینهای کشاورزی زیر لایه‌های طغیان نیل فرو میرفت، اینا می اومدن برای دوباره زمین‌ها رو تقسیم بکنن، از مثلث‌های قائم الزاویه می‌خواستن استفاده کنن. می‌دونستن که یک مثلث قائم الزاویه دارای اضلاع به نسبت 3 و 4 و 5. این یک امر تجربیه. اما برای نخستین بار فیثاغورس تونست این رو به صورت یک اثبات در بیاره با بهره‌گیری از آن چیزی که حالا ما بحث دیگری است که حالا بخوایم صحبت بکنیم درباره منطق و اصولا بحث استدلال، نحوه استدلال، نوع استنتاج. در هر صورت فیثاغورس تونست اثبات بکنه که الا و بلا ما در هر جهان فیثاغورسی اصطلاحاً که یک جهان تختی هست به زبان امروزی، ما هر مثلثی داشته باشیم که این رابطه بین وترش و دو ضلع در واقع
مجاور به زاویه قائمه برقرار هست، مربع این دو ضلع برابر است با مربع وتر. اینو اثبات کرد.
O2 به اضافه B2 مساوی.
بله، می‌دونیم که فیثاغورس به جایی رفت آنچنان در باورش به رابطه اعداد پیشرفت کرد که یک نوع نظم حسابی رو برای کل جهان هستی قائل شد. و ما می‌دونیم که در واقع فیثاغورس در بنیانگذاری یک جمعیت در واقع به یک معنا حتی سری که در اون آیین‌ها و تشریفات و مراسمی هم برگزار می‌شده، حالا عرفانی بگیم، فلسفی بگیم، ترکیبی از اسطوره و دین بگیم که به هر حال وجود داشته، اینها محور در واقع بیشتر از همه بحثشون بحث حساب بوده و اینکه رابطه حسابی و رابطه عددی که در نظم موجود در جهان هستی برقرار هست.
همون گروهی هم که در تاریخ فلسفه بهشون فیثاغورسیان گفته.
فیثاغورسیان میگن و به هر حال بسیار اینا نقش مهمی داشتن در حسابی کردن روابط بین همه آن چیزهایی که از یک نوع نظم برخوردار هستند. برای اولین بار افلاطون که خودش باز یک ریاضیدان بزرگ زمینه که فیلسوفه، ریاضیدان بزرگ است و ما میدونیم که حالا زمینه که به هر حال ریاضیات آموخته بوده در جای دیگه، ولی در آکادمی هم به طور مشخص نرز آرخاتوس، نزد سایتتوس که اینا ریاضیدانان آکادمی بودن، باز ریاضیات میآموزه، ریاضیات عصر خودش رو بهش بسیار مسلط بوده. افلاطون به یک معنا فیثاغوریه، اما ما میدونیم که فیثاغوریان پس از مرگ فیثاغورس و احتمال بسیار زیاد کشف کردن که برخلاف اون چی که فیثاغورس فکر میکرد که همه چیز پیوند داره با نظم عددی اعداد گویا، اعداد صحیح 1 2 3 4 5 الی آخر، ماجرای رادیکال دو. اگه شما یک مثلث ساده
خودکشی کردن
دقیقاً شما اگه مثلث قائم زاویه مساوی ساقین قائم زاویه داشته باشید که طول هر کدوم از اضلاعش 1 باشه و 1 برای فیثاغوریان عدد بسیار مقدسی است، عددی است که از اون همه اعدادها ساخته میشه، به یک معنا حتی شاید نماد خداست، این عدد 1 از 2 عدد 1 رادیکال 2 بیرون میاد. رادیکال 2 که اصلا شناخته شده نیست، شما نمیتونید مقدارش رو به دست بیارید و این فاجعه بزرگی برای فیثاغوریانی که تا اون موقع فکر میکردن که همه جهان هستی رو میتونن بر اساس نسبت اعداد صحیح توضیح بدن، حالا با رادیکال 2 که بلافاصله با ساده ترین مثلث قائم زاویه شما بهش میرسید، براشون در واقع با یک احساس کردن که مصیبت دچار شدن. اما پوپر حرف خیلی زیبایی داره در کتاب، در یکی از پانوشت‌های کتاب جامعه باز و دشمنان آن که بحث درباره افلاطون میکنه، میگه افلاطون این شکست فیثاغوریون را تبدیل کرد به یک سکوی پرتاب، سکوی پیروزی عجیب. اون چگونه بود؟ افلاطون به جای اینکه به حساب متوسل بشه به هندسه متوسل شد و تلاش کرد که با روی آوردن به هندسه، که هندسه ما می‌دونیم که در واقع حساب علم اعداده، هندسه علم اشکاله، حداقل در تعریف ساده اینگونه بگیم علم اشکاله، شما اگر که در اعداد رادیکال 2، رادیکال 3، اعداد کلن اسم یا ناگویا رو نمیتونید داشته باشید مقدارش رو، ولی اینا رو تو شکل دارید به راحتی، همون شکل مثلث متساوی ساقی قائم زاویه که ترسیم میکنید یا هر مثلث دیگری، به راحتی شما میتونید اعداد اسم رو داشته باشید، حداقل شکلش رو دارید. این وتر طولش رادیکال 2، مثلا فرض کنید رادیکال 5، این رادیکال 3. افلاطون آرام آرام، من دیگه نمیخوام وارد جزئیات بشم، در تسلطی که پیدا کرده بود به هندسه، خب متوجه شد که ما 5 شکل منتظم هندسی میتوانیم داشته باشیم و بیشتر از این هم نمیتونیم داشته باشیم. در همون نگاه فیثاغوریش افلاطون احساس میکرد که ما اگر بتوانیم رابطه میانه،
به این معنا که باقی چند ضلعی های دیگه قابل تقلیل یا فروکاست به این 5 شکل هستن،
به این 5 شکل هستن. حالا افلاطونی که فیثاغوریه و در این حال میدونه که پروژه فیثاغوری در حساب با شکست روبرو شده و پناه میبره به هندسه و میبینه که به راحتی با نگاه اول شما در هندسه میتونید اون همه اعداد اسم رو مشکلش رو حل بکنید، از سوی دیگه افلاطونی که در نگاهش به جهان هستی پارمنیدسیه و دنبال جهانی ثابت، پایدار و غیر قابل تغییر،
یعنی برخلاف رویکرد هراکلیتوسی،
و در این حال در نگاهش به جهان طبیعت هراکلیتوسی هست، میخواد آشتی برقرار کنه بین هراکلیتوس و پارمنیدس، حالا در واقع پناه میبره به علم یقینی که وجود داره که عبارت از ریاضیات، ببین آیا میتونه بین ریاضیات و بین متافیزیک پیوندی برقرار بکنه یا پیوندی برقرار نکنه.
If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wegovy or Zepbound, and you might be wondering if they're right for you. Meet PlushCare, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com/awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com.
از اینجا آرام آرام به اونجا کشیده میشه که خب بالاخره افلاطون معتقد میشه که ما یک در متافیزیک خودش ما یک جهانی باش رو برو هستیم که این جهان در واقع 4 مرتبه هستی شناختی میتونیم براش قائل بشیم. 2 مرتبه مرتبه عقلانی هستن که فقط عقل میتونه به اونا پی ببره. 2 مرتبه مرتبه حسانی هستن، فقط حس میتونه اینا رو دریابه. مرتبه عقلانی دو خودش 2 مرحله داره. یه مرحله است که معتقده که جهان هستی ما در شکل کامل خودش، در اجزای گوناگون به شکل کامل خودشون، اون چیزی که تحت عنوان حالا ایده ها بهش قائل هست، مثال ها یا به اصطلاح جمعش مستول، که البته شاید ترجمه خیلی خوبی نبوده از اول گذاشتن، چون خود مثال یعنی مانند، شبیه، در صورتی که این جهان هستی شبیه اون جهان هستیه. حالا من خودم بلاش کلمه انگاره رو به کار میبرم. انگاره ها همون در واقع مثال افلاطونی صحبت میکنم. افلاطون معتقد میشه که یک جهانی داریم از مثال ها که جهان جاودانه ثابت لایتغیر از مثال ها هستن، و در مرتبه پایین تر از اون جهان ریاضیات، اشیای ریاضیاتی، اما از اعداد و اما از اشکال در شکل کامل خودشون در اونجا هستن. چرا؟ برای که افلاطون به تجربه پی برده بود که مثلا که من یه دایره ترسیم میکنم روی مثلا فرض کنید کاغذ یا روی مثلا یه شن، وقتی ترسیم میکنم من دارم اثبات میکنم هر اثباتی که برای دایره دارم برای یه دایره کامله. این دایره که من ترسیم میکنم تحت هر شرایطی که نگاهش میکنم بالاخره ناقصه. چرا؟ برای که با تعریف فیثاغوری ما اصلا خط نداریم. خط در واقع عملا باعث یک بعد داشته، از کشیدن فقط نقطه پدید میاد، نقطه خودش بی بعده. حالا که اون شما خط رو می توانید براش مثلا ضخامت قائل بشید، نمیتونید اگه ضخامت داشته باشه خط میشه 2 بعدی یا میشه 3 بعدی. بنابراین افلاطون معتقد شده بود که برای هر شکل ریاضیاتی که ما داشته باشیم در روی جهان، در داخل در جهان هستی به اصطلاح مادی، جهان محسوس، یک شکل ناقصه. پس اون شکل کامل کجاست؟ فیلسوف یا ریاضیدان درباره کدام شکل سخن میگه؟ درباره اون شکل کاملی سخن میگه که عقل میتواند رو دریابه. اون در کجاست؟ در یک مرحله پایینتر به لحاظ هستی شناختی متافیزیکی، در یک مرحله پایینتر از جهان ایده هاست. این جهان در واقع جهان متمتیاس، جهان در واقع اشکال ریاضیاتیه. خب افلاطون آرام آرام با تمسکی که به هندسه پیدا کرد و میخواست بین ریاضیات و هندسه یک پل بزنه، ببخشید و متافیزیک پل بزنه، خب به این نتیجه رسید که میتواند این پل رو بزنه. چگونه؟ از اون بر متافیزیک میگفت که در این جهان مادی ما فقط 4 در واقع عنصر داریم: خاک و آب و هوا و آتش. از سوی دیگه میگفت که میخواد افلاطون در تیماوس که یکی از شاهکارهای افلاطون هست در کیهانشناسی، میخواد نحوه پیدایش جهان رو و نحوه پیدایش این عناصر اربعه رو، عناصر چهارگانه رو توضیح بده. چگونه توضیح بده؟ فیلسوف در هر صورت بایستی متمسک بشه به یک سری اصول بنیادین برای که بتواند از اون اصول بنیادین استنتاج بکنه جهان مورد نظر خودش رو. خب اون دمیورگوس یا به اصطلاح سازنده جهان هستی، سانه جهان هستی رو که خواست بسازه، حالا من دیگه وارد بحث‌های جزئیش نمیشم، جهان رو شبیه کره ساخت. کره کامل‌ترین شکل ریاضیاتی است که به هر حال از نظر افلاطون میتونه وجود داشته باشه. و بعد افلاکی هم که ساخت، همه افلاک رو گذاشت در مدارهای دایره‌ای، دایره به عنوان باز کامل‌ترین شکل در سطح. حالا میخواد عناصر اربعه رو بسازه. عناصر اربعه که بسازه باید اول حجم داشته باشه تا بعد بتواند از یک ماده بیشکل، حالا فرض کنیم از اون حیولا، از اون هولا، از اون هوله، هوله به یونانی که بعد به عربی شده حیولا میگن، در واقع از اون کیاس، از اون ماده بیشکل بیاره بریزه در داخل حجم ها، یکیشو بکنه خاک، یکیشو بکنه آب، یکیشونو بکنه آتش، یکیشو بکنه هوا. چه کار بکنه؟ افلاطون میبینه از این 5 شکل منتظم محدود و منحصری که وجود داره 4 تاشون رو گزینش میکنه که اگه از اون ماده بیشک بریزیم داخل اینا، یکیشون میشه خاک. مثلا اگه شما مکعب داشته باشید، میتونید به راحتی از داخل مکعب اگر ماده بریزید چیزی پدید بیاد که این دارای پایداری زیادی هست، به راحتی نمیتونید تجزیهش کنید به چیزهای دیگری و و و بحثای دیگری که من کتابی دارم تحت عنوان کیهانشناسی افلاطون، مفصل درباره اینا صحبت کردم اونجا از روی خود آثار افلاطون. برای این بود که در واقع بعد پوپر میگه که افلاطون توانست با هندسی سازی از شکست فیثاغوریان نجات پیدا کنه و بعد بیاد و بنیانی بگذاره که بعداً در 2400-500 سال بعد کسی مثل هایزنبرگ میگه ما همه شاگرد افلاطونیم، ما همه در فیزیک ریاضیاتی تمام تلاشمونه که کل فیزیک رو برگردونیم به ریاضیات. اون چیزی که شما در آغاز صحبتتون مطرح کردی، صحبت گالیله، در واقع همون نگاه فیثاغوری افلاطونی هست که گالیله هم به راستی به این نگاه باور داشت. افلاطون برای اینکه تقسیم بندی بکنه و در واقع بگه که وظیفه فیزیکدان ها و ریاضیدان ها چیست در برابر وظیفه به اصطلاح متکلمان و متعلهان، اومد گفت که خداوند دو جهان آفریده، یک جهان جهانه
گالیله رو میفرمایید،
گالیله بله، گفت که خداوند دو جهان آفریده، یک جهان جهان به اصطلاح تشریح هست، یک جهان جهان تکوینه، جهان طبیعته. جهان تشریح همان است که در واقع باید متکلمین و
کتاب مقدس
اونا بهش بپردازن، اما جهان تکوین
کتاب طبیعت
کتابی است که به زبان ریاضیات نوشته شده و کار ریاضیدان و فیزیکدان
الف باش زبان ریاضیات و باید با این الف باش
و با همین الف باش که در واقع ما میبینیم بعدن کتاب مهم نیوتن به نام اصول ریاضیاتی فلسفه طبیعی. اگه من فلسفه طبیعی رو در واقع هم طبیعیات یا در واقع فیزیک فلسفی تلقی بکنیم، حالا این مبانی ریاضیاتی، اصول ریاضیاتی و در واقع با کار گالیله و با کار نیوتن یک باره فیزیک به معنای جدیدش، مکانیک تا درجه اول و بعد فیزیک به معنای جدیدش که فیزیک ریاضیاتی هست، پدید میاد.
دکتر اکرمی عزیز، ما یک تغییر شاید انقلابی در قرن 16، 17 و 18 مشاهده میکنیم که به نوعی انگار جهان ریاضیاتی که پیش از قرن 17 هم به یک جهان کامل ورای این جهان مادی ما بود، متعلق به در واقع فوق القمر بود و تحت القمر ریاضیات درونش حاکم نبود و ریاضیات برای جهان کیهانشناسی و فوق القمر بود، انگار ریاضیات زمینی شد و نگرش های مکانیستی به عالم و به کل عالم. یعنی شما با همون شیوهی که ستاره ها رو مطالعه میکنی، با همون شیوهی کیهانشناسی باید فیزیک رو مطالعه کنی، با همون شیوه باید شیمی رو مطالعه کنی و حتی با همون شیوه باید علوم انسانی رو مطالعه کنی. حالا این بخش علوم انسانیش متأخرتره و پوزیتیویستا برمیگرده. چه اتفاقی افتاد که چنین نگرش مکانیستی حاکم شد؟ شما آیا به نوعی پیروزی دوباره یا برآمده برکشیده شدن دوباره نگاه‌های افلاطونی رو می‌بینید در قرن 17؟
به یک معنا همینطوره. ما تقریبا از زمان افلاطون که خب حالا بحثای خیلی مفصل رو درباره به یک معنا ریاضیاتی سازی جهان که خدمتون گفتم و یا بهتره بگیم هندسی سازی جهان انجام داد، تقریبا دیگه تا گالیله بحث جدی درباره این که ریاضیات در جهان هستی ما چه نقشی داره تقریبا صورت نمیگیره. ریاضیات به یک معنا تبدیل میشه به یک علم سوری مجرد که خب بالاخره حداقل همه اینو میدونستن که یقینی ترین دانش بشریه. شما وقتی که استنتاج میکنی، اثبات میکنی در ریاضیات، تقریبا کسی دیگری توی اثبات شما تردید نمیکنه.
ولی انگار یک مقامی داشت که نباید آلوده میشد به تجربه، درسته؟
دقیقا. اما آرام آرام با گالیله، که گالیله برای اولین بار وقتی که اومد آزمایش‌های مربوط به هم سقوط آزاد رو و هم سطح شیبدار رو انجام داد، دید که یک رابطه‌ای برقراره بین ارتفاع یا در واقع طولی که یک جسم طی می‌کنه و همینطور زمان سقوط و حالا یه ثابتی که بعداً حالا ثابت رو نیوتن پیدا کرد. این نسبت ثابته برای اولین بار در واقع داره زبان ریاضیاتی به خودش می‌گیره. ما البته داریم نمونه هایی که مثلا فرض کنید در مورد مثلا ضریب نسبت شکست نور وقتی از یک محیط به محیط دیگه میریم توسط اسنل پیدا شد، یه رابطه ریاضیاتی دیگه. شما در واقع می نویسید n مساویس با سینوس زاویه شکست تقسیم بر سینوس زاویه تابش. اما این هنوز ریاضی سازی نبود. ما مثلا ریاضی یا مثلا قانون اهرم ها رو ما مثلا داریم توسط ارشمیدس، اما هنوز این خیلی ریاضی سازی نیست. اما با نگاه ویژه‌ای که کسی مثل گالیله داشت و تونست یک رابطه‌ای برقرار بکنه بین زمان سقوط و زمان و مدت و در واقع طول حرکت، زمینه فراهم شد با همون صحبت مهمی هم که کرد و تقسیم بندی که کرد و وظیفه در واقع شناخت جهان طبیعت رو به عهده ریاضیدانان و فیزیکدانان گذاشت و بعد با کاری که نیوتن کرد. و نیوتن در واقع عنوان مهم کتابش رو گذاشت اصول ریاضیاتی فلسفه طبیعی. آرام آرام معلوم شد که ریاضیات نقش بنیادی تر از اون چی که تا حالا فکر می شد داره، ضمن اینکه به هر حال همچنان جهان مجرد هست. شما می توانید عنوان یک ریاضیدان کاملا در ریاضیات محض برای خودتون کار بکنید و ریاضیات های گوناگون بیافرینید و خود به ویژه نیوتن و همزمان با نیوتن لایبنیتز هم تونستن در واقع حساب انتگرال و دیفرانسیل رو پدید بیارن و این خیلی اهمیت خیلی زیادی داره، به خصوص حالا هر کدوم با نگاه متفاوت خاص خودشون. با امروزه ما میدونیم که اینا هر دوتا مستقل از همدیگه پدید آوردن. ریاضیات آرام آرام داشت راه خودش رو طی میکرد، اما معلوم شد که به خصوص با نیوتن ما این ریاضیات رو میتونیم براش کاربست داشته باشیم، کاربست در جهان فیزیک. و این نقطه عطفه.
آی دکتر، من به عنوان اون موقعی که دانشجوی فیزیک بودم حیرت زده شدم وقتی دیدم که مثلا ست تئوری نظری مجموعه ها پیش از مکانیک کوانتوم توسعه داده شده بود و بعد یک جهان انتزاعی که یک سری ریاضیدان فارغ از تجربه و اکسپریمنت و آزمایش توسعه دادند، کاملا شما میاد میبینید که داره توصیف میکنه جهان فیزیکی ما رو، جهان کوانتومی ما رو. یا به طور موازی اتفاقی که برای در مورد هندسه ریمانی رخ داد و استفاده ای که اینشتین از اون هندسه ریمانی که کاملا انتزاعی بود برای توسعه نسبیت عام کرد. و من دانشجوی فیزیک حیرت زده بودم از اینکه چطور یک جهانی که کاملا حاصل انتزاع و تخیل آدم‌های هست، شما اول اون جهان انتزاعی رو توسعه میدید، بعد ببینید که جهان فیزیکی، جهان مشاهده پذیرتون منطبق بر اون جهان انتزاعی توسعه داده شده است و اون قوانین انتزاعی دارن جهان تجربی شما رو توصیف میکنن. بعضی از فیلسوفان ریاضی میگن این یک معجزه است.
بله.
بعد این سوال پیش میاد که نکنه ریاضیات، قواعد ریاضی یک جورهای کشف و نه اختراع. و ما میدونیم که دو نگرش مستقل و هر دو هم خیلی قدرتمند و دو تا مکتب پرطرفدار که یک گروهی در واقع ریاضیات رو نوعی کشف میدونن، یک جور ذاتی عالم ما میدونن، و یک گروه دیگه این رو فقط صرفا یک زبان میدونن که برساخته ذهنی آدم هاست و اون پترن الگویی هست که ذهن ما بر طبیعت سوار میکنه. شما چطور میبینید ریاضیات رو؟
خود در واقع اون چیزی که شما دارید میگید کاملا درسته و دو اردوگاه بزرگ ما امروزه در فلسفه ریاضیات داریم که اگر به در واقع همون اون نگاه هسته شناختی یا متافیزیکی رو داشته باشیم، در واقع دو تا نگاهه که آیا ریاضیات مستقل از ذهن ما و حتی مستقل از ذهن هر فاعل شناسایی، هر فاعل شناسایی، چه اصلا جهان فاعل شناسا داشته باشه یا نداشته باشه، یا فرض کنید فرضاً ما فاعل شناسامون مثلا تنها خداوند باشه یا هر فاعل شناسای دیگری که ممکنه در هر جهان دیگری زندگی بکنه، آیا این جهان ریاضیات کاملا مستقل از این فاعلای شناساست یا نه وابسته به فاعلای شناساست؟ همه اون اردوگاهی که به هر شکلی معتقده که این جهان مستقل از ذهن فاعل شناساست، این جهان، این فلسفه ریاضیاتش میگن افلاطونی. این نگاه، نگاه افلاطونی یا رئالیستی،
اون شهودگرایی که در فلسفه ریاضی متعلق به جهان رئالیستاست.
حالا میگم خدمتتون. بنابراین ما در واقع دو تا اردوگاه داریم بزرگ، یک رئالیستا که رئالیستا معتقد هستند جهان ریاضیاتی متشکل از اعداد و اشکال و هر نوع ریاضیاتی که شما خلق بکنید، اینا مستقل از ذهن هر فاعل شناسایی وجود دارن، وجود داشتن، از ازل وجود داشتن، تا ابد وجود خواهند داشت و اینا رو هر فاعل شناسایی در واقع کشف میکنه. حالا چگونه کشف میکنه؟ اونجا باید بریم به سراغ در واقع شناخت شناسی که یا کشف اینا پیشینیه یا پسینیه. هر کس عقلی گرا باشه باورش اینه که کشف اینا پیشینی است، یعنی ما مستقل از تجربه صرفا با قدرت تعقلمون میتوانیم اینا رو کشفشون بکنیم.
شبیه دکارت مثلا.
کسی مثل خود بله مثلا کسی مثل خود افلاطون معتقده که ما اصلا اینا رو قبلا دیدیم، قبل از تولدمون، قبل از اینکه ما به دنیا بیایم
به یاد میاریم.
ما بعد از تولد در واقع در اون کتاب منون نشون میده که ما در واقع آموزش ریاضیاتی چیزی جز یادآوری آنچی که پیش از تولد ما در اون جهان تجربه کردیم نیست. اما کسی مثل دکارت و همه عقلی گرایان بعدی، لایبنیز و بعد دیگران، اینا معتقد هستن که نه، ما درست اینا رو به شکل پیشینی مستقل از تجربه میابیم، اما اینگونه نیست که پیش از تولد بوده باشه. هرچند بعضی از مفاهیم ممکنه مثلا فطری باشن، اما ما اینا رو پیش از تولد نیاموختیم، اما عقل ما این قابلیت رو، این توانایی رو داره که اینا رو کشف بکنه.
پسینی ها میشن مثلا امثال هیوم که اون حتی قواعد ریاضی هم منتج از تجربه میدونن.
کشفشون رو حتی ممکنه بگن اگه ما قبول داریم که اینا مثلا فرض بفرمایید که به لحاظ انتولوژیکال در جهان هستی هستن، اما به لحاظ اپیستمولوژیکال یعنی به لحاظ شناختی کشف اینا پسینیه، تجربیه.
هیوم هم تو همین دسته قرار.
حالا هیوم خودش رو درگیر نمی‌کنه، ولی کسی مثل جان استوارت میل، بهترین چهره که در واقع میتونم مثال بزنم جان استوارت میله، که خیلی درگیر نمی‌کنه خودشون. اصولا تجربه گران خودشون به لحاظ انتولوژیکال، به لحاظ متافیزیکی و هست شناختی درگیر نمی‌کنن، اما میگن که ارتباط ما با اینها یک نوع ارتباط کشفی اگرم باشه، کشف پسا تجربیه،
مبتنی بر تجربه است.
به هیچ وجه ما ذهنمون اونگونه نیست که ما بتوانیم پیش از آن که تجربه کنیم از اینا هیچ گونه اطلاعی داشته باشیم. خب اینجاست که در واقع کانت وارد، حالا بعد از که دکارت خودش وارد میشه، دکارت میدونه که پروژهش این بود که در واقع بشود حتی فلسفه رو ریاضیاتی کرد به خاطر اون ایقان یا یقین و قطعیتی که در ریاضیات هست.
پروژه‌ای که تا قرن 20 هم ادامه داشت و پوزیتیویست‌های منطقی کماکان درگیر به نوعی اون پروژه بودن.
حالا پوزیتیویست‌های منطقی برگشتن به هیوم. هیوم معتقد بود که در واقع بذارید اینگونه بگم، بذارید از کانت شروع بکنم. کانت خب به هر حال یکی از پروژه‌های مهمش این بود که بفهمه که شناخت‌های گوناگون، شناخت ریاضیاتی، شناخت فیزیکی و شناخت متافیزیکی، اینا هر کدومشون چگونه پدید میان، چرا اینا در واقع پدید میان و چگونه قابل تبیین هستن. خب بخش اول کتاب سنجش خرد ناب رو هیوم در واقع کانت اختصاص میده به ریاضیات. کانت اینو مفروض میگیره که ما میتوانیم گزاره‌هایی داشته باشیم که این گزاره‌ها به هر حال پیش بهش میگه پیشینه ترکیبی. گزارهای پیشینه ترکیبی که ریاضیات جز این هاست. حالا اینا رو این توضیح بدم.
انگار داره پیشینی و پسینی رو با هم ممزوج میکنه.
به یک معنا هیوم که قبل از کانت اومده بود گفته بود که ما فقط دو نوع گزاره داریم. هیچ نوع سوم گزاره‌ای نداریم. یا گزارمون تحلیلی‌اند. گزارهای تحلیلی گزارهایی هستن میان توهی. کلیت دارن، ضرورت دارن، ولی هیچ اطلاعاتی راجع به عالم بیرون به شما نمیدن. مثلا شما میگید دو چیز مساوی با یک چیز خودشون با هم مساوی هستن. یا مثلا میگید هر کس مجرد است نمیدونم ازدواج نکرده،
که بدیهیات
یک معنا بدیهیات، و شما از طریق تحلیل خود اون گزاره میتوانید به صدق و کذبش پی ببرید.
لازم نیست به جهان تجربه
میشد مراجعه نمی کنید. این گزاره
اصول منطق هم همینن دیگه.
به یک معنا اصول منطق هم اگر ما در واقع به یک معنا منطق رو مستقل بدونیم و پیشینی بدونیم، اونا هم اینجوری باور میکنن.
اصل امتناع تناقض،
بله بله، اینا البته اصول در واقع ریاضیات چیز هستن دیگه، منطقی هستن. بله هیوم میگه که ما گزاره هامون این گونه هستن، گزاره های منطقیمون، گزاره ریاضیاتی هم این گونه هستن. تمام گزاره ریاضیاتی از نظر هیوم قابل تحویل به گزاره های تحلیلی هستن. ممکنه شما الان گزاره داشته باشید ریاضیاتی خود پیچیده باشه، اما میتونید این را اگه تحلیلش بکنید، تجزیهش بکنید، آرام آرام به گزارهای ساده تر میرسید، به اونجا که نهایتش گزارهاتون تحلیلی خواهد.
با همین نگرش هست که ریاضیات جزء علوم تجربی محسوب نمیشه، درست میگم؟
از نظر اون هیوم.
بله.
اما هیوم میگه ما غیر از این
الان هم تو تقسیم بندی‌های فلسفه، تو تقسیم بندی‌های علوم، ریاضیات رو در دسته ساینس به معنای علم تجربی فیزیک و شیمی و زیست شناسی قرار نمیدن دیگه.
طبعا در جزء دسته‌های علوم طبیعی و اونایی که یه جور ارجاع دارن و محتوای مادی دارن طبعا قرار نمیدن، اما به عنوان علم سوری بستگی داره. شما ممکنه بازم کانتی باشید. کانت میگه که برخلاف هیوم که فکر میکرد فقط ما دو نوع گزاره تحلیلی و تجربی داریم، گزاره تجربی اونایی هستن که در حوزه در علوم یا در زندگی روزمره ما راجعشون بحث میکنیم، صحبت میکنیم، ارجاع دارن به یک واقعیت خارجی و شما برای صدق و کذبشون که بفهمیدشون باید صرفا مراجعه کنید به عالم خارج، اون وقت میفهمید این گزارهتون صادق یا نه. کانت در واقع پلی میزنه برای ایجاد یک ارتباطی بین از یک سو گزارهای تحلیلی، در برابر گزارهای تحلیلی گزارهای ترکیبی رو ما داریم. اینا رو در واقع کانت که وارد میکنه، میگه در برابر گزارهای تحلیلی من نمیگم فقط گزارهای تجربی هستند، بلکه گزارهای ترکیبی میذارم. گزارهای ترکیبی اون گزاره است که پسا تجربیه، ارجاع داره به تجربه در برابر تحلیل. در برابر اینا من گزارهای میذارم پیشینی و پسینی. پیشینی باز دوباره به پیش تجربه ارتباط داره، ولی ولی گزاره پسینی به پس از تجربه ارتباط داره. منتها تفاوت پسینی با ترکیبی اینه که شما در ترکیب از تحلیل خود گزارتون نمیتوانید به لحاظ منطقی نمیتوانید به صدق و کذبش پی ببرید. از طریق تحلیل خود گزاره نمیتونید به صدق و کذبش پی ببرید. گزارتون همانگویانه نیست برخلاف گزارهای تحلیلی. بعد میگه که من اینا رو با هم شروع میکنم ترکیب کردن، میام دو به دو هم ترکیب میکنم، پیشینی رو با پسینی، ترکیبی رو با تحلیلی، تحلیلی رو با ترکیبی، همه اینا من اینا رو با هم دیگه ترکیب بکنم، شش حالت پدید میاد. بعضی از اینا اصلا به هر حال دورافکنی هستن. ما مثلا پیشینی پسینی نداریم، نمیشه هم پیشینی باشه هم پسینی، تحلیلی ترکیبی نداریم، نمیشه هم تحلیلی داشته باشید هم ترکیبی. اما تحلیلی پیشینیش شاید داشته باشید، میگه داریم. تحلیلی پیشینی هم خود تحلیلی ها هستن که هیوم گفته بود. تحلیلی پیشینی هم تحلیلی هستن که هیوم گفته بود.
یعنی برای صدق کویز بهشون نیاز به ارجاع به جهان تجربه نیست.
بله دقیقاً. پسینی ترکیبی هم میتوانید داشته باشین که همون تجربی های هیومن، تجربه هیومن، اما میمونه فقط حالا یه نمونه دیگه. میگه خب من اون دوتا رو میپذیرم. کانت میگه تحلیلی ها رو که پیشینی هم هستن و ترکیبی ها رو که پسینی هم هستن میپذیرم، یه نمونه دیگه میمونه که عبارت از پیشینی ترکیبی. آیا پیشینه ترکیبی پذیرفتنی هست یا نیست؟ هیوم معتقد بود که نیست، ما نداریم چنین چیزی.
یه مثال میزنید؟
فرض بکنید، همین مثلا فرض کنید که مجموع ازابای داخلی مثلث قائم زاویه دو قائم است،
180 درجه است.
این شما اگه هم عناصر پیشینی توش هست، تعاریفی که آوردید و بعد هندسه‌تون رو بر اساس اون بنیاد گذاشتید و بعد چیزی ساختید که بر این ارجاع به عالم بیرون داره، شما مثلث واقعی دارید عالم بیرون و این مثلث ها رو نگاش میکنید، اندازه گیری میکنید، اگر این اندازه گیریتون ایدئال باشه به راستی یک مثلثی که تا اونجا که ممکنه شبیه یک مثلث واقعی آرمانی باشه، انگارین باشه، اندازه گیری کنید میبینید 180 درجه هستش. و همه تمام گزاره ریاضیات معتقده که غیر از گزارای منطق از نظر کانت فقط گزارای منطق هستن که تحلیلی هستن. تمام گزارای ریاضیاتی بدون استثناء از نظر کانت پیشینه ترکیبی هستن، یعنی نوع سومی از گزاره. بعدن کانت میگه که گزارهایی که در حوزه طبیعیات محض ما استفاده میکنیم، مثلا قوانین نیوتن، قانون اول نیوتن، قانون دوم، قانون سوم، اینا هم میگه اینا هم پیشینه ترکیبی هستن. و بعد در مرحله بعدی میگه که گزارهای حتی متافیزیکی هم اینا پیشینه ترکیبی هستند. من اینا عناصری داره پیشینی، اما در این حال اینا اطلاع رسان هستن، میتونه راجع به عالم خارج به من حرف بزنن. هیوم میگه فقط گزارای تجربی ان راجع به عالم خارج به من میتونن حرف بزنن، اما کانت میگه که بله، گزارایی که ترکیبی هستن عنصر تجربی خودشون رو از تجربه گرفتن، اما پیشینی هم هستن. گزارای متافیزیکی که شما هر کم صادر مثلا میگید که هر علتی معلولی داره، این خود علتی معلول داره، بله یه گزاره ایست که تحلیلیه، چون شما میگید هر معلولی علتی داره، از تحلیل مفهوم معلول و علت شما پی میبرید که هر معلول علتی داره. اما اگه بگید هر رویدادی علتی داره، شما از طریق تحلیل مفهوم رویداد نمیتونید بفهمید که علتی داره. اینجا گزاره شما میشه پیشینه ترکیبی، شما هم عنصر پیشینی دارید هم ارجاع داره به عالم بیرون. میگه آقا هر اتفاقی در این جهان هستی بیفته، این حتما یک علتی داره، راجع به جهان خارج به شما اطلاعات میده، گزارای تحلیلی راجع به عالم خارج به ما هیچ گونه اطلاعاتی نمیدن. در هر صورت با این پیشینی ترکیبی کانت میگه که ریاضیات پیشینی ترکیبیه، ما را اصلا وارد یک جهان دیگری میکنه. اینجاست که بعد از کانت بحثای تو قرن 19 با جان استوارت میل و اینها بحثای دوباره تجربه گرایی مطرح میشه و ما میرسیم به اواخر قرن 19 با پیدایش ریاضیات مدرن، نظریه مجموعه‌ها که خودتون طرح کردید، که یک باره یک شکوفایی شگفت انگیزی در فلسفه ریاضیات پدید میاد.
بسیار عالی. آقای دکتر، ما یک گروه بزرگی از ریاضیدان‌ها و فیلسوفان ریاضی رو داریم که به نظر میرسه در امتداد چنین سنتی نیستند و اون افرادی هستند که فرمالیسم رو توسعه دادن و همین ریاضیات مدرنی که شما فرمودید و بعد هم به نظر میرسه که بخش بزرگی از اون فرمالیزم ریاضیاتی یا فرمگرایی یا سوریگرایی در ریاضیات هست که کانتریبیوشن های بزرگ به مکانیک کوانتومی داره. درباره اینها هم به ما بگید از کجا شروع شد و با چه ایده‌ای؟
بله، وقتی که نظریه مجموعه مطرح شد در اواخر قرن 19 توسط کانتور و حالا دیگه، خب یه سری بحثای خیلی جدی برای اولین بار ما در واقع میشه گفت که از افلاطون، درسته حالا ما گفتیم دکارت یا کانت یا اینا جان استوارت میل به فلسفه ریاضیات پرداختن، ولی اون جدیت لازم رو نداشتن درباره بحث درباره مبانی ریاضیات، foundations of mathematics. ریاضیات از کجا میاد؟ این سوال بزرگی است که حالا امروز نام یک کتاب خیلی مهمی هم هست که توی نوروساینس نوشته شده، از دید در واقع نوروساینس بحث میکنه ریاضیات کجا میاد، فاندیشنش چیه، بنیادش چیه، شالودش چیه. من به آنکه بخوام وارد خیلی جزئیات بشم، بر پایه دستاوردهای عظیم نظریه مجموعه ها سه تا مکتب خیلی مهم پدید اومد، تقریبا اینا همزمان هم پدید اومدن.
آقای دکتر، قبل از اینکه اون سه تا رو بگید، کوتاه به ما درباره خود نظریه مجموعه ها میگید که چی هست؟
بله.
برای احیانا شنوندگانی که اهل جهان ریاضیات نیستند.
بله، در نگاه خیلی ساده، هر گردایه‌ای از هیچ یا یک یا دو یا سه عنصر که بخوان با همدیگه در واقع گردایه کالکشن، یک کالکشن، یک حالا گردایه ما میگیم در واقع کالکشن، که بعد وقت مفهوم مجموعه یا ست رو روش قرار بدیم. هر چند شما میتوانید از مجموعه از اعضای راجع به یک گردایه سخن بگید به عنوان یک مجموعه که میتواند هیچ عضوی یا چندین عضو داشته باشه، از صفر تا بی نهایت عضو میتواند داشته باشه، به این میگید مجموعه. هر کدوم از این اعضا برای خودشون یک هویت دارن، یک فرد حساب میشن، یک تکن. مثلا فرض کنید مجموعه صندلی های توی این اتاق، مجموعه افرادی توی این اتاق، یا مجموعه کلا اجزای درون این اتاق، اشیاء در این اتاق که میتونه انسان ها و صندلی ها.
ریاضیات دبیرستانی حالا زمان ما حتی راهنمایی، مجموعه اعداد طبیعی، مجموعه اعداد
بله
سری، مجموعه اعداد گویا، همه اینا در واقع جزء اینا بنیان های ست تئوری یا نظری مجموعه هستند.
دقیقاً. چرا این بحث مطرح شد؟ برای اینکه در واقع همون من می‌خواستم به اینجا برسم، اون foundations of mathematics، بحث بر سر این بود که قواعد حساب از کجا میاد؟ آیا بخش‌های گوناگون ریاضیات به همدیگه قابل فروکاست هستن یا نه؟ اواخر قرن 19 شده بود، بالاخره ما دیگه فقط حساب و هندسه زمان افلاطون رو نداشتیم. حالا آنالیز پدید اومده بود، نمیدونم معادلات دیفرانسیل بود، انتگرال بود، آنالیز شکل گرفته بود، توپولوژی شکل گرفته بود و خیلی ریاضیات های پیچیده داشتن شکل می گرفتن. مهمترین مسئله که برای ریاضیدان ها مطرح شده بود که حالا ریاضیات از کجا میاد، این سوال بنیادی هم بود که آیا هندسه رو ما می توانیم به حساب فرو بکاهیم یا نه، می تونیم از حساب به هندسه برسیم یا نه.
من یه نکته اینجا بگم، یکی از شگفتی های ریاضیات علاوه بر این که شما در علوم دیگه رد پای جدیش رو میبینید، از زیستشناسی تا فیزیک و شیمی و الان علوم اجتماعی ریاضیاتی که بحث جدی هست تو دنیای امروز، کامپیوتیشنال سوشال ساینس مثلا، اینه که در حوزه هایی که به ظاهر اینها جزیره‌ای هن در خود ریاضیات، میبینید که یک جاهای اینها به هم مربوطن. یعنی شما میبینید که به طور هندسی دارید جبر رو بررسی میکنید، یا به طور جبری دارید مثلا کاری که خانم مریم میرزاخانی انجام میداد، ارتباط بین هندسه و جبر در توپولوژی و کارهای ریاضیاتی، این هم بازی که دیگه از شگفتی های ریاضیه که شما دوتا جهان به ظاهر مستقل از هم، ولی میبینید که در بنیانها به هم ارتباط دارن و به هم قابل ترجمه هستن.
دقیقاً. اما کانت یک فاصله انداخته بود بین حساب و هندسه. کانت در اون همون بخش اول سنجش خرد ناب به ما میگه که حساب رو شما میتونید از زمان نتیجه بگیرید، از آنات زمان که پشت سر هم دیگه هستن. شما باید کافی اول اعداد طبیعی بسازید. اعداد طبیعی اگه ساختید 1 2 3 4 الی آخر، شما با پای این دیگه میتونید کل بقیه حساب رو بسازید دیگه. میتونید نسبت بگیرید، تقسیم بکنید، ضرب بکنید، چهار عمل اصلی انجام بدید و همه عملیات انجام بدید و حساب رو بسازید. مهم اینه که اول از همه شما ببینید که می توانید 1 2 3 4 داشته باشید و بعد اینا رو با چه قاعده با هم دیگه ترکیبشون بکنید. کانت گفته بود این حساب از زمان پدید میاد. اما هندسه از چی؟ هندسه از مکان پدید میاد.
اون دو یعنی زمین سنجی اندازه‌گیری
بله.
مربوط میشه به همون تاریخ مصریان، از اونجاها احتمالاً این کلمه میاد.
بله. کانت در تحلیل خودش گفته بود ما انسان‌ها با دو صورت پیشینی زمان و مکان به دنیا میاییم. دستگاه فاهمه ما به گونه ایست که زمان و مکان رو همواره همراه با خودش داره به عنوان دو تا صورت پیشینی. دو صورت پیشینی. بعد از اون 12 تا مقوله فاهمه است که بر پای اونا بعدن طبیعت پدید میاد که ما وارد اونا نمیشیم. حالا
ببخشید من قطعتون میکنم، میخوام اون صحبت قبلیمون ابتدا تموم شه. شما فرمودید که در قرن 19
بله؟
بر اساس نظریه مجموعه ها 3 سنت در ریاضیات پدیدار میشن که داشتیم در مورد فرمالیزم احتمالا صحبت میکردیم.
آره 3 سنت پدید میان. حالا بس بر سر اینه که ما چگونه در واقع علم حساب اگر داشته باشیم آیا میتوانیم بقیه رو روی اون بسازیم یا نه. ولی بحث بنیادیمون اینه که اصلا علم حسابمون از کجا میاد. حرفای کانت رو بپذیریم یا نه حرفای کانت رو نمیتونیم بپذیریم. بحثای خیلی جدی
اون قرن 19 ها افرادی شبیه هیلبرت و اینا افرادی بودن که حرفای کانت رو نپذیرفتند،
بخشش رو پذیرفتند بخشش رو نپذیرفتند. بعد میگفتن که چجوری کانت اگه قرار ما اینا رو به همدیگه تبدیلشون کنیم چجوری جدای افکنده از همون به شکل بنیادین بین حساب و هندسه که اصلا قابل تحویل به همدیگه نیستن و ما علاقه مندیم بالاخره اینا رو به همدیگه تحویل بکنیم. اما یه دفعه
پروژه حساب دیفرانسیل انتگرال هم همین بود دیگه، درست میگم؟
خب حساب دیفرانسیل انتگرال همواره شما بایستی مفروض بگیرید اول یک ریاضیاتی هست بعدن بیاید بر پایه اونا شما شروع کنید فرض کنید مشتق و انتگرال رو تعریف کنید و شروع کنید کار کردن. اما شما بنیاد کارتون اینه که اصلا از کجا این اعداد رو ما بیرون بیاریم و از کجا ما در واقع حساب رو بسازیم. اگه حساب ساختیم بعد مرحله بعدی پروژه اینه که من چگونه هندسه و بقیه ریاضیات گوناگون
پروژه نظریه مجموعه همینه که شما می‌فرمایید.
در نظریه مجموعه بس بر سر اینه که ما چگونه اعداد رو از کجا بیاریم، اعداد رو از کجا بیاریم و بعد رابطه بین اعداد رو چگونه بتونیم در واقع بنیادی پیدا کنیم برای اینکه حساب رو روش سوار بکنیم.
این پرسشی بود که ریاضیات مدرن باشه آغاز
این بله پرسشی که ریاضیات مدرن باشه آغاز میشه و این نظریه طبیعی مجموعه ها پدید میاد. نظریه که توش اصل موضوعی وجود نداره، نظریه است که فقط خود کانتور مطرح میکنه و خب البته کانتور ما رو در واقع با یک جهان بی‌نهایت اعدادی روبرو میکنه. حالا این اعداد به ما اگه فرض کنیم ما 1 داشته باشیم بعد بگیم که با اساس نظریه مجموعه میگیم که یه عضو دیگه اومد توش و 2، اما ما میخوایم این رو بنیان فلسفی تبدیل ریاضیاتیش رو شروع کنیم عرضه بکنیم.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bollandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince.
I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
دکتر اکرمی عزیز، ما قرن 19 هم هستیم، نظریه مجموعه ها پدید اومده و بعد انگار این یک نقش بنیادینی در توسعه ریاضیات مدرن داشت که بعد ما مکاتب جدیدی رو داریم که فرمالیسم هم یک بخشی از اونه. درباره مکاتبی که بعد از نظریه مجموعه ها که در واقع ریاضیات قرن 19 و ریاضیات قرن 20 میسازند هم به ما بگید.
بله، با پدید آمدن نظریه مجموعه ها تلاش جدی صورت میگیره تا حساب، علم حساب فرو کاسته بشه به نظریه مجموعه ها، چون همه هم در واقع این امید رو داشتن که اتفاق بیفته. اما در سال 1903 پارادوکسی کشف میشه که به امروز به نام پارادوکس راسل میشناسیمش. پارادوکس راسل میگه که
به من فکر کنم میخواید از درباره ناتمامیت گودل هم بگید.
بعدن میرسم.
اونم بله، لطفا به ما بگید، چون خیلی اونم بنیادیه.
بله بله. پارادوکس راسل میگه که ما به دنبال مجموعه‌ای هستیم که خودشون عضو خودشون باشن. آیا میتوانیم مجموعه‌ای داشته باشیم خودشون عضو خودشون باشن یا نه؟ آنگاه آرام آرام معلوم میشه که این ما رو دچار پارادوکس میکنه. ما اگر فکر کنیم مجموعه هستن که عضو خودشون هستن، بعد میشه اثبات کرد که اینا عضو خودشون نیستن، و اگر فکر کنیم مجموعه هستن که عضو خودشون هستن، میشه اثبات کرد که اینا عضو خودشون نیستن. سال 1903 که فرگه هم به دنبال همین در واقع پروژه بود که همه چیز رو فرو بکاهه، علم حساب رو فرو بکاهه به نظر مجموعه ها، گفت به اطلاع راسل رسید. راسل اینا داشتن کتاب پرینکیپیا ماتماتیکا رو می نوشتن و خبر رسید که آقا یه چین اتفاق، این راسل خودش کشف کرده این رو، و همه پروژه به نظر میاد که نقش بر آب میشه. بعدن البته خود راسل
یه کتاب خیلی جالبی در قالب کومیک استوری ترجمه هم شده به فارسی تحت عنوان کمدی منطق. این عبارت کمدی منطق هم عبارت طعنه‌آمیزیه.
بله.
انتشارات فاطمی این کتاب رو ترجمه کردن، تصویر سازی خیلی زیبایی هم داره. من به مخاطبین عزیزمون توصیه میکنم که اگه علاقه مندن به اون بحثای تاریخ ریاضی اوائل قرن بیستم، کارهای راسل، فرگه و دیگران، این کتاب رو حتما ببینن.
بله. به هر حال نهایتش با یک تمهیداتی که خود راسل میاندیشه که در حال من بحث وارد جزئیات نشم، میگه که نه، من میتونم نشون بدم که ریاضیات رو میشود به منطق فروکاست، و بنیانگذار در واقع مکتبی هستن در ریاضیات به نام لوجیسیزم، منطقی انگاری یا منطق گرایی، که ریاضیات رو میشود به منطق فروکاست. البته سه جلد کتاب می‌نویسن ایشون که در واقع با همراه با وایت هب، پرینکیپیا ماتماتیکا، که شاید دشوارترین کتابی است که تا حالا بشر نوشته و مشهوره که کتاب رو شاید هنوز به تعداد انگشتای دست کسی نتونسته از اول تا آخر بخونه. کتاب بسیار دشواره. کاپلستون میگه که در 500 صفحه اینا کاغذ سیاه کردن و حتی هنوز نتونستن نشون بدن که یکی به علاوه یک میشود دو. کسی مثل راسل و بایتد، اینقدر کار به هر حال دشواره. به هر صورت منتقدینی پیدا میکنه لوجیسیزم. البته امروزه ما دوباره علاقه نئولوجیسیزم داریم که افرادی هستن که دارن تو این زمینه کار میکنن. از این بگذاریم، یک ریاضیدان بزرگ دیگری که به هر حال یکی از بزرگترین ریاضیدانان تاریخ بشره میاد و به نام هیلبرت، دیوید هیلبرت، او در واقع میگه که ریاضیات،
ما در مکانیک کوانتوم هم درسی که خوندیم نصف کارا مربوط به کارهای فضای هیلبرت و ریاضیات، یه جورهای بیس ریاضیات مکانیک کوانتوم هم هست.
بله بله. و بسیار حتی در نسبیت هم همینطور بسیار به آینشتاین کمک کرده، بسیار نقش زیادی داشته. به هر حال این ریاضیدان نهایتش به سمت چیزی میره که ما تحت عنوان فرمالیسم میشناسیمش، یعنی صورت، شکل. ایشون معتقده که ریاضیات چیزی جز نمادها نیست، جز اشکال نیست. ما یه سری نمادها رو میگیم و بعد برای اینا به شکل قراردادی تعریف میکنیم، جمع، تفریق، ضرب، انتگرال، مشتق، هر چیزی دیگه که تعریف کنیم. سوری
کارت‌های افلاطونی،
افلاطونی کاملا
رو یک جوری ذات این عالم میدونستن و قائل بودن که ما کشف میکنیم دقیقاً. یا به یاد میاریم.
دقیقاً. چرا در واقع هیلبرت این کار میکنه؟ خب هیلبرت یه ریاضیدان بسیار تواناست در کل سنت ریاضیات. میخواد بحث اثبات ریاضیاتی رو، بحث دستگاه های کامل ریاضیاتی رو، بحث همسازی دستگاه ریاضیات رو میخواد اثبات بکنه. برای که شما بتونید این رو اثبات بکنید نیازمند این هستید که دستگاه ریاضیاتی رو بسیار منسجم باشه، به دور از هر گونه تناقض، به دور از هر گونه نقص. و فکر میکنه که اگر من میخوام این کار رو انجام بدم، بهترین کار اینه که اینا به مجموعی از صورتها ببینم، از نمادها ببینم که مطابق تعریفی که انجام شده بر پایه اون تعریف من میتونم روابط گوناگون بنویسم، بگم حساب اینه، هندسه اینه.
در واقع تو این تلقی ریاضیات هم یه چیزی شبیه زبانه، درسته؟
به یک معنا بله، زبانه است که زبان سوریه، فقط صورت محضه. خب این پروژه
مکتب سوم،
بعد مکتب سوم که در واقع
حالا تا اینجا درباره منطقگراها،
سوریگراها
و سومی،
و سومین در واقع شهودگرایان، که در واقع کسی به نام براور که خودش باز بسیار ریاضیدان نابغه، توانا،
درباره تو در چه سالی؟
در سال بودن 1908،
یعنی همچنان اوایل قرن 20.
بله، براور که خب به هر حال باورهای دینی خیلی شگفت انگیزی داره، از 17 سالگی با پای پیاده از هلند را میفته، میره به زیارت به ایتالیا، زیارت
مقدس، زیارت اربعین میخواد بگید آقای دکتر،
به هر حال اون آره، و نوشته هایی داره بسیار بسیار نزدیک به نگرش عرفانی و دینی و اینها، یک معنا به سمت شهود به مثابه تنها منبع شناخت ما میره، با اینکه خودش ریاضیدان بزرگه، به ویژه در حوزه توپولوژی اینا کارهای خیلی عظیمی کرده و یه مدت هم خیلی هیلبرت دوستش داشت، ولی به هر حال میره به سمت اینکه ریاضیات چیزی جز آفریده ذهن انسان ها نیست، ریاضیات رو ما میسازیم باز در ذهن خودمون، و اثبات ریاضیاتی چیزی جز ساخت نیست و ساخت چیزی جز اثبات ریاضیاتی نیست.
کانستراکتیویسم از اینجا بیان بیرون.
حالا بعد حالا کانستراکتیویسم به یک معنا در واقع تا خیلی وسیع‌تر از آن چیزی است که در ذهن صرفاً شما، تا کانستراکتیویسم مفهوم وسیع‌تری است که ریاضیات هر چه دوست داری بسازید، با هر قاعده مندی، هر گونه که بسازید، ولی بس در خود شهودگرایی این گونه نیست، چون شما در واقع مبتنی می‌کنید نحوه
ساختار ذهنی انسان،
ساختار ذهنی انسان براتون خیلی اهمیت داره. در هر صورت مکتب سوم به نام شهودگرایی شکل میگیره که البته هیلبرت بسیار در میفته متاسفانه با براور، و یکی از در واقع فصلهای بد تاریخ ریاضیات در افتادن این دوتا با هم دیگه است و از انجمن ریاضیات بیرونش میکنه.
انجمن ریاضیات
که اون موقع انجمن ریاضیات خیلی مهم بود در سطح جهان و خود مجله‌ای داشتن که به زبان آلمانی منتشر میشد تحت عنوان مجله ریاضیات، که خود هیلبرت در واقع سردبیرش بود و ارگان در واقع اون انجمن ریاضیات بود، براور رو بیرون میکنن. در هر صورت این سه مکتب مهمن و هیلبرت به ویژه.
تفاوت شهودگرایی با فرمالیسم، و هر دو هم تو فرمالیسم هم تو شهودگرایی میگن که ریاضیات زاییده ذهن انسان هاست، درست میگن؟
در شهودگرایی، در شهودگرایی،
در فرمالیسم چطور؟
در فرمالیسم نه، شما بگو هر جور، به هر حال براساسی داره، شما هر جور دوست دارید، فقط و فقط دست شماست قاعده گذاری. اما
یه جور قرارداد انگاری انگار
به یک معنا آره، منتخب بعدن البته انتقادهای خیلی جدی میشه، گفته میشه خب حالا آقای هیلبرت شما میتونستید ریاضیات غیر از این ریاضیات جاریه که از سنت به ما رسیده، از فیثاغورس رسیده،
بعدن ساخته شد، ما کلی الان ریاضیات های نان استاندارد داریم،
ولی اینها ریاضیاتی نیستن که به یک معنا متخالف در واقع جریان اصلی باشن، همه اون جریان اصلی رو مفروض میگیرن، هیچ کدوم اینا با اون تناقض ندارن. شما نمیتونید الان ریاضیاتی نشون بدی که من مثلا اومدم نقطه رو طور دیگری تعریف کردم خلاف اون چیزی که اوکلیدوس گفته و بر پایه اون مثلا ریاضیات جدید پدید آوردن.
اینم خیلی ویژگی جالبی از ریاضیات، یعنی ما تو علوم دیگه مثلا رویکردهای پارادایمی رو در فیزیک، در شیمی، در زیست شناسی میبینیم که جهان به دست کم به یک روایتی، به همون روایت تامسکونیش، ما پارادایم های مختلفی در فیزیک داریم یا در زیست شناسی داریم، اما در ریاضیات چنین چیزی،
در خلق ریاضیات به عنوان دانش مرتبه اول ما چنین چیزی نداریم.
یک انسجام، یعنی یک واقعا یک تمایز جدی انگار با سایر علوم داره
برای
ریاضیات.
همینه که
و اینم خیلی سواله، اینم یه ویژگی شگفت انگیزیه. در واقع سوال اینه که ریاضیات چه ویژگی داره که چنین از جهت تاریخی منسجمه و این اتفاقات پارادایمی که در سایر علوم رخ میده ما در ریاضیات هرگز نمیبینیم که چنین اتفاقی رخ بده.
همین گونه
ما الان احتمالاً درباره هندسه آن چیزی که اوقلیدس، بریم کتاب اوقلیدس هم بخونیم، همین هندسه
در فضای اوقلیدسی،
در فضای اوقلیدسی
همینه.
بله. اصلا در فیزیک ما امکان نداره الان بریم کتاب ارسطو رو بخونیم، شاید 10% هم با آن چیزی که ما از فیزیک امروز میدونیم احتمالاً منطبق نیست، در شیمی همینطور، در زیست شناسی همینطور، ولی ریاضی چه ویژگی داره که اینطور یونیورسال و کلی و یک جورایی آدم فکر میکنه که واقعا به این سمت میره که این یک نوع دیگری از علومه. واقعا اون تصورات افلاطونی انگار آدم ها محقن که یک چنین تصویری از ریاضیات پیدا میکنن، که پنروز نوبلیست فیزیک همین دو سه سال اخیر، یعنی یک فیزیکدان مدرن معاصر ما، خودش رو یک فیزیکدان افلاطونی میدونه.
همینطوره، همینطوره. فقط تنها بحث برای اینه که به لحاظ آنتولوژیکال، به لحاظ متافیزیکی، آیا ما قائل به این باشیم که جهان ریاضیات جهان است مستقل از این جهان ما و فقط سایه میندازه رو این جهان ما، مثل افلاطون، خود افلاطون، رئالیسم افلاطونی رو بپذیریم، یا نه بگیم ریاضیات در این جهان هستی ساری و جاریه، در واقع تار و پود این جهان به گونه‌ای تنیده شده که مطابق ریاضیاته. این دوتا فقط مونده. حالا ما در برابر این نگرش افلاطونی یه نگرشی داریم که در واقع نگرش عام فیکشنالیستیه، که معتقده که ریاضیات چیزی جز داستان سرایی نیست، که داستانه، در واقع افسانه بافیه، منتها قاعده مندی خودشو داره و
افسانه رشنال و
آره هست که ما میسازیمش، اما هیچ گونه در واقع منتها بس بر سر اینه که وقتی شما صحبت سمانتیکی میکنید، معناشناختی، دلالت شناختی میکنید، اینا به چه چیزی ارجاع دارن؟ گذار ریاضی میگه به هیچ ارجاع نداره.
احتمالاً رویکردهای ابزار انگاری در فلسفه علم نزدیک میشن که اینا دارن کار میکنن.
اینا دارن کار میکنن که خب به هر حال خیلی قانع کننده نیست. امروز فردی که من بخوام یه جور در جنبندی بگم، البته میخواستم یه اشاره هم بکنم به اینکه پروژه هیلبرت علارغم که بسیار زیبا بود و به هر حال هیلبرت در برابر هم منطقی انگاران و هم شهودی انگاران تونسته بود برای ما اثبات سوری ریاضیاتی رو فرموله بکنه و بگه که شما چگونه میتوانید از در واقع دنبالگیری یک روش ویژه اثبات ریاضیاتی عرضه بکنید، و بعد پروژه عام می داشت که به نام پروژه هیلبرت که میخواست کل ریاضیات رو تبدیل بکنه به در واقع از چارچوب فرمالیسم خودش، با دو اصل مکملیت چیز ناکاملیت گودل در واقع دچار مشکل.
کاش یعنی لطفاً درباره ناتمامیت گودل هم، چون بسیار یک چارچوب انقلابی بود در ما تاریخ فلسفه علم هم که میبینیم، ناتمامیت گودل انگار خیلی چیزا رو به هم زد. چی بود که اینقدر بنیان افکن بود؟
در واقع گودل دو تا اصل داره، دو تا اصل به اصطلاح ناتمامیت، که این دوتا اصل درباره اینه که اگه شما یه دستگاه ریاضیاتی داشته باشید، یه دستگاه ریاضیاتی، دستگاه هم وقتی ما میگیم یعنی در واقع مجموعه ای از تعاریف، مجموعه ای از اصول بدیهی یا موضوعه، اکسیوم ها یا پوستولیت ها و روش های استنتاج، اگه شما اینا رو با هم دیگه ترکیب بکنید یه دستگاه سوری میسازید، همونجوری که حالا هیلبرت میگه، و بعد شما میتونید بر پایه اینا قضیه تعریف بکنید، قضایا رو اثبات بکنید، و بعد اون قضایا بیا دوباره جزء مجموعتون بشه مبنای برای اثبات قضایای بعدی. پس شما مجموعه از تعاریف و اصول موضوعی و قواعد استنتاج دا اگه داشته باشید میتونید یه دستگاه ریاضیاتی بسازید. حالا من دستگاه ریاضیاتی رو ساختم. هیلبرت فکر می‌کنه دستگاه ریاضیاتی اولا باید کامل باشه. کامل باشه به این چه معنا؟
و اگه کامل باشه ما اون موقع همه چیز رو میتونیم ترجمه کنیم به
ریاضیات.
یعنی اگر این ناکامل باشه این پروژه شکست خورده.
به هر حال به نظر میاد. اگه دستگاه کامل باشه یعنی چی؟ یعنی شما هیچ گزاره‌ای در درون این پیدا نمیتوانید بکنید که از طریق خودش اثبات پذیر نباشه. ها؟ همه گزاره باید در درون خودش اثبات پذیر باشه. اما غیر از این باید همسازم باشه. ها؟ باعث این کانسیستنت باشه. این کل دستگاه شما. یعنی هیچ گزاره علیه گزاره دیگری نباشه. هیچ گزاره با گزاره دیگه تناقض نداشته باشه. گودل در این دوتا اصل ناتمامیت خودش نشون میده که اولا یه دستگاه ریاضیاتی کامل نیست، همواره نیاز داره که به یک گزاره از بیرون در داخلش بشه. همواره نیاز داره یه گزاره. یک و دو، میشود دستگاهی ساخت که همساز باشه، اونجور که هیلبرت فکر میکنه، اما خودش نمیتواند اثبات همسازی خودشو بکنه. برای همسازی، اثبات همسازیش، شما نیاز به یه دستگاه دیگری دارید. و اینجاست که در واقع وقتی این سخنرانی رو کرد، اون سخنرانی کرد، خود هیلبرت تو اون سخنرانی بود، فون نویمان تو سخنرانی بود، وقتی میان بیرون فون نویمان به هیلبرت میگه که این شکست پروژه توه. به هر حال ما رسیدیم به الان در واقع روز روزگاری که چندین دستگاه یا به یک معنا مکتب یا دبستان فلسفی دیگری در فلسفه ریاضیات پدید اومده، مثل نچرالیزم که از کوانت شکل گرفته اومده ادامه پیدا کرده. بخشی از نچرالیزم عملاً یه نوع نگاه ریالیستی داره. خب کوانت میدونید که معتقده که به هر حال چرا ما از ریاضیات میتوانیم استفاده کنیم در علوم طبیعی؟ اگر علوم طبیعی ریالیستی هستن که هستن، پس ریاضیات هم که در اینا به کار بسته میشه ریالیستیه. اینو در چارچوب کلگرایی معنایی خودش این حرفا رو میزنه کوای. به هر حال و بعد نهایتش فیکشنالیستا. امروزه فردی که یک کتاب خیلی مهم می نوشته و خاصه که کل فلسفه ریاضیات رو به دو دسته تقسیم بکنه، گفته ما فقط یا افلاطون گرایی داریم یا برساخ گرایی داریم. اون افلاطون گرایی رو کلا میگن کانستراکتیویسم. افلاطون گرایی کلا ریالیستیه، غیر افلاطون گرایی آنتی ریالیستیه. این دو اردوگاه. و بعد تلاش میکنه که نشون بده که این دو تا اردوگاه چگونه میتونن در واقع کامل باشن و نقص نداشته باشن. خب ما میدونیم مثلا در مورد افلاطون گرایی اون اشکالی که گرفته شد در سال 1976 به افلاطون گرایی، که افلاطون گرایی اگر در چارچوب نظریه علی شناخت، نظریه علی شناخت میگه ما از چیزی میتوانیم شناخت داشته باشیم که بهش دسترسی علی داشته باشیم. حالا اگه جهان افلاطونی، جهان ریاضیات افلاطونی ما بهش دسترسی نداریم، چگونه به شناخت داریم؟ ها؟ این یک. و دو، نوع اون شناخته چگونه شناختیه و چگونه ما میتوانیم راجع به اون صحبت بکنیم؟ به هر حال بالاگر میگه که من اگر بتوانم یک افلاطون گرایی، به اصطلاح بهش خودش میگه فول بلادد پلاتونیزم، افلاطون گرایی تمام عیار، تمام خون بود، همش خلاصه پر جوش و خروش و تمام عیار، من یه افلاطون گرایی این چنانی داشته باشم که بپذیرم افلاطون گرایی نه فقط برای جهان ما، برای هر جهان ممکنی، هر جهان ممکنی، اون پاسیبل ورلدز، بنابراین اگر من جهان ممکن داشته باشم، افلاطون گرایی برای همه اینا بتواند صادق باشه، اون موقع افلاطون گرایی همه اینا رو پاسخ میده.
یه خطی افلاطون گرایی به زبان خیلی ساده برای شنوندگانی که ممکنه خیلی در جهان ریاضیات نباشن، خیلی ساده سازی شده اینه که شما فرض کنید عدد 3 یا عدد 2 یا مربع یک عنصر واقعی در در این عالمه
و رابطه بین همه این در واقع اشکال و رابطه ها هم کاملا عالم واقع بود.
در بادی هم خیلی نظریه عجیبیه، یعنی همونطور که یک درخت در عالم واقع وجود داره، عدد 2 هم در عالم واقع وجود داره، یعنی جفتشون به یه میزان واقعی هم، حتی به یک معنا عدد 2 واقعی تر از اون درخت، چون حتی واقعی تر از ما آدم ها. چون من بازی یه مقاله فلسفه ریاضی اخیراً میخوندم، نویسنده اینطور شروع کرده بود که اونم افلاطون گرا بود، میگفت ما و این جهان مادی همه رفتنی هستیم، اما این اعداد و ریاضیات هست که میمونه، یعنی یک مقام واقعی تری حتی به اون نسبت به عینی ترین عناصری که ما فکر میکنیم واقعی انداد. این معنای خیلی خلاصه سازی شده و ساده سازی شده افلاطون گرایی هست.
همینطوره. حالا ما یا مثل خود افلاطون فکر میکنیم که این اصول و این اشکال و همه هویات ریاضی، انتیتی‌های ریاضی، هستمندهای ریاضیاتی در یک جهان مستقلی هستن اما سایه میندازن در این جهان، یا اینکه نه اصلا در خود همین جهان ما، مثلا فرض کن مثلا ارسطو نگاه کنیم یا مثلا حالا کوائن مثلا نگاه کنیم که نه این اصلا خود این در خود این ذات این جهان ما اینا هست،
یعنی شبیه آجرهای همین جهان ما هستن. من با دو تا سوال دیگه کم کم هم فرود بیایم. سوال اولم اینه که ما چون در اپیزودهای آینده به فلسفه هوش مصنوعی خواهیم پرداخت، میخوام بپرسم که در فلسفه ریاضیات چه نگرش های ریاضیاتی وجود داشت که منجر به نظریه محاسبات شد، یا theory of computation نظریه محاسبات شد؟ و سوال بعدی هم اول سوال اولو شما پاسخ بدید بعد بریم سراغ سوال.
اصلا در ذات ریاضیات کامپیوتیشن هست و به هر حال ریاضیات از همون آغاز خودش با همون
سوالم اینه که آیا اینطور بوده که مثلا فرمالیزم ریاضیاتی کانتریبیوشن بیشتری به بحث کامپیوتیشن داشته باشن؟ آیا ما یه تغییر روی کردی دادیم که تونستیم با اون تغییر روی کرد ماشین های محاسباتی بسازیم؟
ما در واقع بحثمون سر این بود که آیا می توانیم دستگاهی ابداع بکنیم که این دستگاه بدون دخالت انسان محاسبه بکنه. این در واقع با لایبنیتس شروع شد. لایبنیتس در واقع اولین کسی است که دستگاه محاسباتی رو اون ساخته و ما به یک معنا در واقع هم منطق جدیدمون، هم فیزیک جدیدمون و هم هوش مصنوعی به یک معنا مدیون لایبنیتسه. متأسفانه طبعا تو قرن 20 قضیه خیلی جدیتر شد. حالا بس بر سر این بود که ما یا می توانیم دستگاهی بسازیم که این محاسبات کلان داشته باشه، علاوه بر اون در واقع بیندیشم به یک معنا، علاوه بر اون سوالهای ما رو پاسخ بده، علاوه بر اون در واقع همونجور که ما یه موجود هوشمند و داره ویژگی‌های تعریف می‌کنیم که مثلا ذهن داره یا نداره یا استدلال می‌کنه نمی‌کنه، آیا ما می‌تونیم یه دستگاهی بسازیم مصنوعی که این دستگاه قابلیت و توانایی اینا رو داشته باشه یا نه؟ خب معلوم شد که در واقع اگر ما بتوانیم برای الگوریتم بنویسیم و این بتواند مجری الگوریتمایی باشه که ترکیبی است از منطق و ریاضیات، آنگاه ما میتوانیم چنین دستگاهی بسازیم که اسمش بذاریم هوش مصنوعی، همونجوری که در واقع هوش طبیعی که نزد ما انسانها و حالا فرض کنید جانوران دیگه دیده میشه که توانایی این رو داره که داده هایی رو بپذیره و این داده ها روش سری عملیات فکری انجام بده و بعد این رو خروجی بده، حالا ما میتوانیم دستگاهی بسازیم که این دستگاه بهش میگیم هوش مصنوعی. حالا بحثای بعدی اینه که حالا این هوش مصنوعی چه قابلیتایی داره، آیا قابل سنجش با هوش طبیعی آدمی هست؟ ما میتوانیم در واقع شعور رو نمیدونم ذهن رو همه این چیزایی که بذاریم برای بحث دیگری که
آره. سوال آخرم، ما درباره فیزیک و شیمی و شاید زیست شناسی که امروز حالا میدونیم خیلی ریاضیات هم توش پررنگه، آیا در علوم اجتماعی هم چون این نقش ریاضیات ایفا میکنه؟ یا سوالمو بذار اینطور بپرسم، آیا شما فکر میکنید که روش شناسی علوم اجتماعی ماهیتا متفاوته با علوم طبیعی؟
اولا که بخوام این پاسختون رو بدم که احتیاج به اصلا پادکستی دیگه داریم که فلسفه علوم اجتماعی راجع
بهش صحبت کنیم. به ما قول بدید که یه اپیزود دیگه درباره فلسفه علوم اجتماعی در خدمتتون باشیم.
بسیار خوب. ولی خیلی کوتاه براتون بگم، هر جا نسبت رابطه وجود داره ما میتونیم تبدیلش بکنیم به رابطه ریاضیاتی و بعد از اونجا بتوانیم نشون بدیم که یک رابطه، اون آنچه که حاکم هست برای رابطه در واقع شکل ریاضیاتی خود داره. نه تا در علوم اجتماعی، من به طور کلی بهتون میگم، حتی تو هنر، تو نقاشی، تو موسیقی، هر کدوم اینا شما نگاه کنید همشون نسبت هایی، رابطه هایی وجود داره بین مثلا تو نوت ها، توی نمیدونم اشکال هندسی که شما میبینید، تو نقاشی های گوناگون که بحث خیلی مفصلی داره که ما در واقع از مثلا ریاضیات هنر سخن میگیم. مثلا تابلوه، فرض بفرمایید که لئوناردو داوینچی، این تابلوه آیا میشه و تحلیل ریاضیاتی روی اینا کرد یا نه؟ خب بله، مثلا فرض کنید امروزی میکنه در چارچوب فرض کنید قاعده ذرین، قاعده طلایی صحبت میکنن در باره اینا. یا تو هنر مثلا موزارت در 4 سالگی موسیقی ساخته، تو 4 سالگی موسیقی رو وقتی تحلیلش میکنیم میبینیم که این قاعده زرین تو موسیقی حضور داره،
طبیعت یا
همه جا. برای تو در واقع در حوزه علوم اجتماعی هم من معتقد هستم که علل اصول میت علل اصول میتوان و کوشش های خیلی جدی شده در 30 سال گذشته که ما در واقع یه جور ماتماتیکال سوسیولوژی داشته باشیم، جامعه شناسی ریاضیاتی.
بسیار عالی. خب ما بحثمون با این یک سوال مهم پایان پذیرفت که نقش ریاضیات در علوم اجتماعی چیه، و من فکر میکنم که در یک اپیزود جداگانه ای باید در خدمت دکتر حکمی عزیز باشیم. اون اپیزود میتونه عنوانی شبیه این داشته باشه که فلسفه علوم اجتماعی، و اونجا میتونیم مفصل به این ماجرا بپردازیم. خیلی سپاسگزارم از شما دکتر اکرمی عزیز، ممنون که دوباره مهمان ما بودید، و همینطور متشکرم از شنوندگان عزیزی که به این اپیزود گوش دادند. من امیر حسن موسوی هستم، اپیزود فلسفه ریاضی در پادکست فلسفه علم در خدمتتون بودیم. امیدوارم که خوش و خرم باشید. خدا نگهدار.